به نام خدا. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما انشاءالله در این جلسه به توضیحات مربوط به یادگیری و دیدگاه سیستم های پویا و بعدش هم مباحثی از رشد حرکتی که در یادگیری تأثیر مهم دارند خواهیم پرداخت. اگر یادتون باشه در جلسه گذشته در رابطه با دیدگاه معروف و معتبر پردازش اطلاعات صحبت هایی کردیم و نظریه های شناختی چندی هم در این رابطه مطرح شدند و اونا را بررسی کردیم. حالا میخواییم ببینیم که یادگیری و دیدگاه سیستم های پویا به چه ترتیب عمل میکنند و چه ارتباطاتی با همدیگه دارن. اگر یادتون باشه مطابق با دیدگاه پردازش اطلاعات، یادگیری در اثر رشد حافظه و تقویت دستگاه عصبی مرکزی شکل میگیره. یعنی اونا نقش CNS را خیلی مهم و حائز اهمیت تلقی میکردن. دیدگاه روانشناختی بوم شناختی برای حافظه نقش اندکی را تصور میکنه و میگه که ما نیاز نداریم که حافظه خیلی قوی داشته باشیم، بلکه ما باید در محیط اطراف خودمون تعامل کنیم، یعنی فرد با محیطش و با تکلیفش تعامل داشته باشه تا یادگیری شکل بگیره. بنابراین در گفته هامون هم کاملا مشخصه اینا مدل قیود نیوبر را خیلی پررنگ جلوه میدادن و میگفتن که به جای اینکه ما بیایم حافظه‌مون رو پر از برنامه‌های حرکتی مختلف بکنیم، فرد میاد در محیط حرکت میکنه، تعامل میکنه و فراهمسازهای محیطی رو برای خودش به وجود میاره. بنابراین مطابق با این دیدگاه نکته کلیدی در یادگیری هماهنگ نمودن فراهمسازها بوده. افوردنس یا همون فراهمساز یعنی اون ویژگی هایی که محیط برای ما به ارمغان میاره. مثلا من میخوام روی یک میز بشینم، خب اول برآورد میکنم ببینم پایه این میز ارتفاعش چقدره، سطح این میز آیا استحکام کافی داره، آیا سطح مقطع میز به اندازه سطح مقطعی که من میخوام بشینم هست. همه اینا رو برآورد میکنم و اگر جواب همه این سوالات مثبت باشه من میرم روی اون میز مثلا میشینم. این میشه اون ویژگی هایی که اون میز برای من فراهم کرده، بهش میگن فراهم ساز. حالا هماهنگ نمودن این افوردنسا نکته کلیدی در یادگیری بوده. از چه دیدگاهی؟ دیدگاه داینامیک سیستمز یا همون سیستم های پویا. اونا میگن که ما برای اینکه بخوایم به یک هدف برسیم باید در محیط قدم برداریم، حرکت کنیم، تعامل داشته باشیم و فراهمسازهای مختلف را جستجو بکنیم، که میگن برای این کار ما از طریق آزمون خطا یا حالا کوشش خطا این کار را یاد میگیریم. مدام میریم چیزهای مختلف آزمایش میکنیم ببینیم آیا موفق میشیم یا نه. اگه موفق شدیم اینو تو ذهنمون ربط میدیم که خب این کار با این عمل میشه انجام بدیم، اون کارها با اون عمل میشه انجام بدیم، دیگه آزمون خطا میکنیم و واسه یادگیری ما میشه. حالا از دیدگاه این روی کرد نقش مربی میتونه کمک به یادگیرنده برای درک فراهمسازها باشه. یعنی مربی میتونه اون فراهمسازها رو برای یادگیرنده هم نشون بده و هم باعث ایجاد یک درک مناسب بشه. بنابراین اینکه ما بیاییم به فردی که به عنوان کارآموز تحت نظر ماست بیاییم بگیم که این کارو کن اون کارو بکن، به جای اینجور راه نمایی ها ما میاییم چیکار میکنیم؟ میاییم ادراک فراهمسازها رو برای یادگیرنده به ارمغان میاریم. یعنی مربی با توجه به این دیدگاه، ببینید دقت داشته باشید، اگر مربی دیدگاهش سیستم های پویا باشه چنین کاری رو میکنه که به جای اینکه بیاد به یادگیرنده بگه این کارو کن اون کارو کن، میاد درک اون یادگیرنده را از فراهمسازهای محیطی بالا میبره، که به یه نوعی هم روانشناسان یادگیری به این دیدگاه میگن اکتشاف هدایت شده. یعنی اونا راهنمایی میکنن به سمت اینکه فرد خودش بره کشف کنه محیطشا. خب همینجور که در همین چند دقیقه صحبت شد، شما متوجه میشید که عوامل تاثیرگذار بر یادگیری از این دیدگاه سیستم های پویا همون محدود کننده های تکلیف و فرد و محیط هم. مثلا شما میخواید یک حرکت یا در تنیس روی میز آموزش بدید و یاد بگیره یادگیرنده شما. خب قوانین مختلفی داره، توپ باید اینجا خورده بشه، دست باید به این میزان بالا بره، توپ باید دیده بشه، فلان بشه. این قوانین همون محدودیت های تکلیف شما که باید یادگیرنده اونا را یاد بگیره. در رابطه با محیط، خب محیط میز پینگ پونگ دیگه یه ابعادی داره، مشخصه، ارتفاع تور مشخصه، چطور باید رد بشه از روی تور و اینام همه چی مشخصه. ضرباتی که شما میتونید بزنید، مثلا این ضربه را باید اینجوری اجرا بکنیم، اونجوری اجرا کنیم، فلان مهارت را نمیتونیم اجرا کنیم، خطا فلانه، اینا همه میشه محدودیت های تکلیف و محیطی که وجود داره. و محدودیت های فردم که دیگه اینکه آیا باید با پیچ رو اجرا بکنه، با پیچ زیر اجرا کنه، کات پهلو اجرا بکنه و انواع اقسام اینا دیگه میشه مربوط به خود فرد یا مثلا ابعاد بدنی فرد که هم خودش رو باید در نظر بگیره با توجه به قد و هیکل خودش و هم حریفش رو. آیا حریفم یک فرد قد بلندیه؟ آیا دارای دسته درازیه؟ میتونه چپ و راست زمین رو پوشش بده؟ بنابراین اینا محدودیت های فردیه که باید در نظر گرفته بشه. عامل بعدی برای یادگیری میتونه انگیزش باشه، موتیویشن. این عامل عامل خیلی مهمیه دیگه، یعنی تا انگیزشی وجود نداشته باشه یادگیرنده نمیره به سمت یادگیری. حالا اونا میگن که یکی از انواع انگیزش ها خود استواریه یا بوت استرپینگ، خود استواری، یعنی ترغیب یادگیرنده برای انجام عملی که تا قبل از اون هیچ اونو انجام نداده. بنابراین وقتی ما داریم یادگیرنده را ترغیب میکنیم یه کاری رو بکنه که تا قبل از اون انجام نداده، یعنی داریم خوداستواری یا درش به وجود میاریم. یکی از اثرات خوداستواری منجمد کردن و رها کردن درجات آزادیه. میدونید که در خیلی از رشته ها وقتی فرد مبتدیه و داره مهارت یاد میگیره، درجات آزادی بدنش رو منجمد میکنه، یعنی قفل میکنه. مثلا فردی میخواد یک ضربه فورهند بدمینتون اجرا بکنه، موج، آرنج و تا حدودی شانش رو قفل میکنه و کل اندام فوقانی یا دستش رو به عنوان یک اندام، به عنوان یک عضو حرکت میده. یا به عبارتی من برای دانشجو میگم، به حالت یک چوب کل دستش رو حرکت میده. بعد که آروم آروم یاد میگیره، وارد مراحل بعدی یادگیری حرکتی میشه، یه مقدار حرکت شکل و شمایل بهتری پیدا میکنه، آروم آروم حرکت از ناحیه آرنجش رو بیشتر میکنه. یعنی ما میگیم رها کردن درجات آزادی. در مراحل اولی قفل میکنه، یعنی منجمد کردن. در مراحل بعدی که یادگیری داره ارتقا پیدا میکنه، درجات آزادی باز میشن، رها میشن. بنابراین از آرنجش بیشتر کمک میگیره و در نهایت برای اجراهای خیلی ماهرانه دیگه مجبور میشه مش دستش هم به کار بگیره و در نتیجه از مفصل مش دستش هم استفاده کنه، که در نتیجه گفته میشه درجه آزادی مش دستم رها میکنه، بهش میگن رها کردن درجات آزادی. پس این منجمد کردن و رها کردن درجات آزادی خودشون از مصادیق خود استواری هن. یعنی اون انگیزه‌ای که فرد برای یادگیری داره که باعث میشه ارتقا پیدا کنه و به مراحل بعدی یادگیری سوق پیدا بکنه. اگر این انگیزه وجود نداشته باشه، در همون مرحله ابتدایی مبتدیانه باقی میمونه فرد. خب حالا رویکردهای مربوط به پردازش اطلاعات که جلسه گذشته گفتیم، این چند دقیقه هم در رابطه با رویکرد مهم سیستم های پویا براتون گفتیم. در ادامه فصل عوامل رشدی تاثیرگذار بر یادگیری ها یه مقدار صحبت میکنیم. البته چون این تم شما رشد حرکتی هم با خودم دارید و داخل اون کتاب هم کامل همه این موارد بررسی میشه، اینجا خیلی گذرا ازش میگذاریم. رشد شناختی. ما میدونیم که اگه یادتون باشه اون مدل سه مرحله فیبز و پوزنر چی بود؟ مرحله اول شناختی بود. بنابراین ما میدونیم زیر بنای یادگیری حرکتی شناخته، یعنی ما تا شناختمون به حد اعلا و کافی نرسه نمیتونیم مهارت حرکتی رو خوب یاد بگیریم. ولی دقت داشته باشید، ما ممکنه ورزشکارای خیلی نخبه‌ای داشته باشیم که لحاظ شناختی در سطح پایین قرار دارن ولی مهارت های حرکتی را خیلی خوب اجرا میکنن، ولی نمیتونیم بگیم به طور قطع به یقین بگیم که اون فرد مجری ماهر به هیچ وجه لحاظ شناختی رشد نداشته. حتما پس رشد شناختی زیربنای یادگیری حرکتی خواهد بود، یا به عبارت کلی تر زیربنای یادگیری حتما هست. خب ژان پیاژه در رابطه با رشد شناختی صحبت کرد، اگر یادتون باشه خانم مؤمنی بود فکر کنم که در کلاس رشد در رابطه با نظریه‌های مختلف صحبت کردند، یا شاید هم آقای محمودی، فکر کنم آقای محمودی بودن، بله، در رابطه با نظریه‌های مختلف صحبت کردند. ژان پیاژه 4 مرحله رشدی را مطرح می‌کنه برای شناخت. مرحله اول میگه مرحله حسی حرکتی از تولد تا 2 سالگی، مرحله بعدی پیش عملیاتی از 2 تا 7 سالگی، مرحله سوم میشه عملیات عینی 7 تا 11 سالگی، و مرحله چهارم میشه مرحله عملیات صوری یا رسمی، حالا تو این کتاب، ولی در منابع دیگه ممکنه شما ببینید نوشته مرحله عملیات انتظایی که 11 سالگی به بعد میشه. در مرحله پیش عملیاتی کودک درگیر چراها و چگونگی رخدادهای محیطیه. چرا این عمل انجام میگیره؟ چطور انجام میگیره؟ چرا اون عمل انجام میگیره؟ چطور انجام میگیره؟ و درگیر چراها و چگونگی رخدادهای محیطیه که فرایندهای ذهنی اینجا خیلی درگیر نیستن. بیشتر از طریق اون دستکاری‌های جسمانی و فیزیکی کودک به کنکاش در محیط میپردازه. در مرحله عملیات عینی هم تقریباً بیشترین نقش را دستکاری های جسمانی محیط ایفا میکنه، یعنی اون عملیات ذهنی هنوز شکل و شمایل خوبی نگرفته. نکات کلیدی مرحله عملیات عینی میتونه اینا باشه: قوانین تفکر، یعنی قوانین تفکر یاد گرفته میشه، توانایی تفاوت قائل شدن بین ظاهر و واقعیت، و نهایتاً توانایی وارونه سازی. اینا از ویژگی های کلیدی مرحله عملیاتی هست که گفتیم 7 تا 11 سالگی شکل میگیره. نهایتاً وقتی وارد مرحله عملیات صوری میشیم شناخت به شکل اعلایی شکل گرفته. تا قبل از اون شناخت خیلی محدوده، یا همون کاگنیشن خیلی محدوده، ولی وقتی وارد عملیات صوری یا انتظایی میشیم دیگه شناخت به حد اعلای خودش تقریبا رسیده و با گذر زمان بیشتر میشه تا دیگه برسیم به سنین پیری یا اوایل بزرگسالی که آروم آروم شناخت کمتر میشه و نهایتاً وارد فرایند کاهش شناخت میشیم موقعی که دیگه سنمون بالاتر میره. خب در رابطه با یکی از موضوعات مهم شناخت، خب میشه حافظه. اگه یادتون باشه ما گفتیم حافظه کوتاه مدت یا شورت ترم مموری خیلی محدوده. مثلا گفته میشه دارای 7 به علاوه منفی 2 قطعه اطلاعاتی رو میتونه در خودش نگهداری بکنه. تازه این 7 به علاوه و 2 برای بزرگسالانه، در کودکان خیلی بحثش متفاوته. مثلا لئون ادعا میکنه که محققی بوده، ادعا کرده که کودکان تا سن 3 سالگی فقط 1 قطعه اطلاعاتی رو میتونن پردازش بکنن، بعد از اون به ازای هر 2 سال افزایش سنی که پیدا میکنن 1 قطعه اطلاعاتی به ظرفیت شورت ترم مموریشون اضافه میشه. یعنی شما در نظر بگید کودک وقتی 5 سال باشه 2 قطعه، وقتی 7 سال بشه میشه 3 قطعه، و نهایتاً در 15 سالگی به اون ظرفیت بزرگسالی که 7 به علاوه منفی 2 باشه میتونه برسه. خب یک مربی خوب پس همه این موارد رو باید در نظر بگیره. خب راهبردهای قطعه بندی از سن 5 سالگی در کودکان ایجاد میشه و قطعه بندی خود انگیخته یا خود به خود در سن 9 سالگی ایجاد میشه. اینا یک راهبردهای برای اون اطلاعاتی که در حافظه کوتاه مدت میخواد نگهداری کنن. پس قطعه بندی خود انگیخته یا خود به خود در سن 9 سالگی ایجاد میشه و مرور خود انگیخته اونم در 9 سالگی ایجاد میشه و این مرور خود انگیخته یک عامل مهم برای ایجاد توانای کودک در رشد LTM یا Long Term Memory. ما میدونیم که برای اینکه اطلاعات از حافظه کوتاه مدت وارد حافظه بلند مدت بشه نیاز به مرور و تمرین داره. این مرور خود انگیخته که از 9 سالگی در کودکان ظاهر میشه باعث میشه آروم آروم LTMشون افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون به مرور اطلاعات میپردازن و مرور باعث میشه اطلاعات از STM به LTM انتقال داده بشه. این ویژگی مربوط به انتقال از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت و نهایتاً قرارگیری اطلاعات در حافظه بلند مدت با توانایی های تصمیم گیری و یادگیری تصمیم گیری در کودکان ارتباط مستقیمی داره. برای اینکه کودک بتونه یک تصمیم گیری بکنه باید اطلاعاتی از قبل در حافظهش داشته باشه که ما بهش میگیم تجربه. پس یک سری تجربیات کودک باید از قبل داشته باشه. پس یک لانگ ترم مموری قوی و پر از تجربیات مختلف باید داشته باشه که بعدش وقتی یک اتفاق جدیدی میفته بتونه با اون تجربیات قبلی مطابقت بده. بنابراین چرا کودکان در تصمیم گیری یه مقدار مشکل دارن؟ به دلیل اینکه لانگ ترم مموری قوی ندارن. به دلیل اینکه شما متوجه شدید تازه از سن 9 سالگی به بعد مرور خودانگیخته شکل میگیره و بنابراین از اون به بعد آروم آروم LTM کودکان تقویت میشه و در نتیجه قدرت تصمیم گیریشون هم بهتر میشه. اگر ما بخوایم بگیم نظریه های شناختی که قبلا گفته شد و نظریه روانشناسی بوم شناختی که یکی از دیدگاهاش که سیستم پویا باشه امروز براتون گفته شد، این دو مکتب به طور کلی در رابطه با رشد شناختی تقریبا به طور مشابه فکر میکنن و نظر دارن. اونا میگن که این مراحل رشدی شکل میگیره، فرد ممکنه در یک یا چند حیطه بالاتر پایین تر از میانگین باشه ولی به طور کلی این مراحل رشدی را با یک ترتیب معینی طی میکنه و مطمئناً عامل ژنتیک هم در این رابطه نقش خودش را ایفا میکنه و هر دو مکتب هم به تعامل بین فرد و محیط تاکید دارن که فرد که ژنتیک باشه و محیط که خب عوامل غیر ژنتیکی هستن اینا با هم دیگه در تعاملن. و چندی مثال داخل کتاب اومده، مثلا در رابطه با اون موسیقیدان معروف موزارت اومده که مثلا از همون عنفوان کودکی انواع و اقسام آلات موسیقی در خونه براش فراهم بوده تا بلکه بخواد موسیقی را خوب یاد بگیره از همون کودکی. یا مثلا تایگر وود قهرمان معروف و مطرح جهانی در رشته گلف، خب اینا در محیطشون یا در خونهشون یا جایی که حالا بودن در دوران کودکی بسیار اون عوامل مربوط به گلف و چوب و توپ و زمینش و اجرا و اینا همه براشون فراهم بوده و اینجا نقش غنی‌سازی محیط پررنگ میشه. خب از اینجا به بعد کامل دیگه مبحث میره تو رشد حرکتی. این رشد شناختی بود، حالا رشد حرکتی. در رابطه با رشد حرکتی هم میدونیم که وابستگی زیادی به رشد جسمانی و رشد دستگاه عصبی داره، یعنی همزمان جسم فرد و عصب فرد باید یه تکاملی پیدا بکنن تا رشد حرکتی به حدی برسه که فرد وارد مرحله‌ای بشه که ما بتونیم مهارت‌های حرکتی رو بهش یاد بدیم. دوره بلوغ حدوداً 4 سال به طول می‌انجامه که می‌دونیم در دختران 1-2 سال جلوتر از آقایون اتفاق می‌افته. اگر در نظر بگیریم دخترها حدود 11 سالگی اتفاق میفته، یک دو سال بعد پسرها با بلوغ روبرو میشن. در بلوغ انواع و اقسام چیزها به حد بینه خودش میرسه، رشد جسمانی به بینه خودش میرسه که وزن فرد باشه، قد فرد باشه، اندام های مختلف فرد باشه، محیط اندام های فرد در بلوغ به اوج خودش میرسه و نهایتا فرد آماده یادگیری مهارت های حرکتی به شکل پیشرفته میشه. میدونیم که از دوران بلوغ تا حدود 18 و در بعض منابع تا حدود 20-25 سالگی تقریبا رشد جسمانی و رشد فیزیکی ما داریم، ولی خیلی شیبش ملایم میشه دیگه از اون سنین به بعد. حالا چه منابعی که میگن 18، چه منابعی که میگن 20-25، از اون به بعد دیگه رشد جسمانی دیگه قطع میشه. فقط ما یه مقدار رشد قطری در بعضی اندام های پرکاربرد میتونیم داشته باشیم که مثلا تنیس بازا که خیلی با راکت سر و کار دارن یا ورزش های راکتی، ممکنه در ناحیه مچ دستشون رشد قطری خوبی در استخون های مچ دستشون داشته باشن یا انگشت های پهن‌تر و قوی تری نسبت به افراد دیگه داشته باشن. اینم به دلیل بکارگیری بیشینه از اون قسمت از اندامشونه. جدول گالاهو هم اتفاقا تو این کتاب آورده دیگه، شما این جدول کامل در کتاب خود گالاهو هم دیدی که مراحل رشد حرکتی، اول مرحله حرکات رفلکسیه، بعد مرحله حرکات مقدماتی، بعد مرحله حرکات بنیادی و در نهایت مرحله حرکات تخصصی، که برای یادگیری حرکتی ما بیشتر اون مرحله حرکات تخصصی مد نظرمونه، که ترکیبی از مهارت‌ها و ترکیبی از مهارت‌های مراحل قبلیه که به صورت پیشرفته وارد دنیای ورزش میشه فرد. یه مبحثی وجود داره با نام زمان مطلوب برای یادگیری. ببینید در دوران رشد فرد یه دورایی وجود داره که اون اوایل در تحقیقات بهش گفتن دوران حساس یادگیری، یعنی اون دورانیه که اگر در اون دوران فرد رو بهش آموزش بدیم یاد میگیره، اگر اون دوران رو پشت سر گذاشتیم و آموزش به فرد ندیم دیگه فرد یاد نمیگیره. البته تحقیقاتی که این کلید واژه را نام بردن بیشتر روی حیوانات انجام شده، در رابطه با انسان ها ممکنه یه مقدار کمتر مصداق داشته باشه، چون میدونیم که اگر اون دوران حساس هم از بین برن ما بازم به فرد یاد بدیم ممکنه یاد بگیره. مثلا اگر بگیم دوچرخ سواری یا در کودکی ما به بچه ها یاد بدیم یاد گرفتن، اگر یاد ندیم دیگه یاد نمیگیرن. خب میدونید که اینجور نیست، یک فرد بزرگسال ممکنه تازه در سنین 40-50 سالگی بخواد دوچرخ سواری یا یاد بگیره و میبینیم هم که یاد گرفته میشه. بنابراین عنوانی ها کلید واژه‌ای که گفتن دوره حساس و یادگیری بیشتر از تحقیقاتی بوده که روی حیوانات انجام گرفته. بعد فردی به نام رابرت سینگر تحقیقاتی که انجام داد اومد یه مقدار این کلید واژه رو تغییر داد و ملایم ترش کرد و گفت دوره مطلوب یادگیری، یعنی دورهایی که بهترین زمان برای یادگیری موارد مختلف. میدونید که من اگه مثال بزنم براتون کامل مطلب جا میفته. مثلا برای ژیمناستیک که به انعطاف خیلی بالایی نیاز داره، شما کاملا شنیدید میگن که از کودکی باید افراد را سوق بدیم به سمت ژیمناستیک. و اگر یادتون باشه ما وقتی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی بودیم، وقتی میخواستم مهارت‌های ژیمناستیک رو بهمون آموزش بدن خیلی سخت بود برامون و خیلی هم میترسیدیم از مهارت‌های مختلفش که دچار آسیب دیدگی نشیم و انعطاف لازم برای خیلی از حرکات ژیمناستیک که بهمون آموزش میدادن رو ممکنه نداشتیم، چون اینا سنشون اینه که در دوران کودکی باید آموزش داده بشه. پس این دوره حساس یا دوره مطلوب یادگیری به چنین مواردی اشاره داره. خب در انتهای این فصلم در رابطه با کاربردهای عملی این دیدگاه‌هایی که تا الان صحبت کرده میخواد براتون مطلب بگه. به چه ترتیب؟ به هر حال ما این همه نظریه پردازش اطلاعات خوندیم، رویکرد روانشناسی بومشناختی خوندیم و حالا یه مقدارم عوامل رشدی تاثیرگذار بر یادگیری حرکتی رو خوندیم. خب حالا اینا چجوری کاربرد داره در دنیای واقعی؟ در دنیای واقعی، من مربی، من معلم، من آموزش دهنده چطوری میتونم اینا رو به کار بگیرم؟ خب این نکات رو ما الان براتون مطرح میکنیم. اولین نکته اینه که مربی و معلم و اینا باید به این در... باید این نکته رو در نظر داشته باشن که با چه گروهی از افراد روبرو هستند و چه چیزی را میخواهن به اونا آموزش بدن. شنیدید من مثلا موقعی که داوری فوتبال شرکت میکردیم به ما میگفتن یک داور فوتبال باید یک روانشناس خوب باشه. حتی من در رابطه با معلمام شنیدم میگن هر معلمی که میخواد در کارش موفق باشه باید یک روانشناس خوب باشه. حالا نه اینکه اصول روانشناسی به اندازه یک فردی که تحصیلات آکادمیکی روانشناسی داره بلد باشه، ولی خیلی هم دیگه بی اطلاع از اصول روانشناسی نباید باشه یک معلم. یکی از اصول مهمش هم همینه، ما باید بدونیم همیشه تفاوت‌های فردی وجود داره و ما باید برآورد کنیم با چه گروهی روبرویم. آیا افراد کودک در کلاس ما قرار دارن؟ افراد نوجوان؟ افراد بزرگسال؟ آیا ترکیبی از افراد مختلف در کلاس ما قرار دارن؟ ما میخواییم ایروبیک آموزش بدیم، اگر یک فرد 50 ساله ما بین افراد 40 ساله و یک فرد 12 ساله ما بین افراد 40 ساله وجود داشته باشن، آیا آموزش های این فرد 12 و 50 ساله شبیه اون فرد 40 ساله یا 25 ساله میشه؟ نه، اینا باید دقت داشته باشیم. مربی ها باید نکته‌ای که باید خیلی بهش دقت کنن، باید نوع و مقدار انگیزه گروه رو هم اطلاع داشته باشن. این گروهی که اومدن ثبت نام کردن در کلاس مثلا فوتبال ما، مثلا تو تابستون دیدید که بحث کلاس‌های آموزشی هم داغه، چه حالا تو مدارس، چه تو دانشگاه و چه در سطح شهرستان، کلاس ژیمناستیک، شنا، فوتبال، هر چی. آیا مقدار انگیزه افراد به چه ترتیبه و آیا با همدیگه برابر انگیزه همه این افراد؟ پس ما باید یه مقدار اینا رو دقت داشته باشیم. یکی از راه‌ها برای اینکه تعیین کنیم میزان انگیزش افراد چقدره میگن گول ستینگ یا هدف گزینیه. ما با هدف گزینی میتونیم بفهمیم میزان انگیزه افراد چقدره. هدف گزینی یا خود افراد برای خودشون هدف انتخاب میکنن یا مربی براشون انتخاب میکنه. ما با توجه به اهدافی که خود افراد کارآموز برای خودشون انتخاب میکنن میتونیم بفهمیم الان اینا انگیزهشون برای یادگیری در کجا قرار داره. اگر اهداف خیلی لو لول انتخاب بکنن میگیم خب اینا انگیزه کمی دارن، میخوان به همینجا بسنده کنن. ولی اگر اهداف بلند پروازانه در ذهنشون داشته باشن میگیم اینا میخوان انگیزه بالایی دارن و میخوان تا حد نهایی یادگیری پیشرفت کنن. فقط نکاتی که برای اهداف و طرح اهداف و هدف گذاری مطرح میشه رو باید دقت داشته باشیم، چه موقعی که خودمون به عنوان مربی برای افرادمون داریم هدف انتخاب میکنیم و یا چه موقعی که خود افراد دارن هدف انتخاب میکنن، ما باید کمکشون کنیم که اهداف رو با این ویژگی که الان نام میبرم انتخاب بکنن. خب اول اینکه هدف باید چالش انگیز باشه، مقدار چالشش باید در حد بهینه باشه. دوم اینکه اهداف باید قابل دستیابی باشه و بلند پروازی هایی که یه عده‌ای از کارآموزای شما میکنن رو باید هشدار بهشون بدی. اهداف میتونه بلند مدت و کوتاه مدت باشه و به حالت ترکیبی هم میتونه باشه. اینا رو باید شما آموزش بدید بهشون که یه مقدار اهداف کوتاه مدت باید داشته باشه، اهداف بلند مدت هم حتما باید در برنامه‌شون قرار بدن. بعد اینکه اهداف باید انعطاف‌پذیر باشه. گاهی موقع شرایط تغییر میکنه، ما نیاز داره هدفمون رو تغییر بدیم. بنابراین ملایمت به خرج دادن در تهیه اهداف هم خیلی مهمه. بنابراین انعطاف‌پذیری هم باید دقت بهش بشه. اهداف میتونه عملکردی باشه، یعنی مربوط به کیفیت اجرامون باشه. میتونه نتیجه محور باشه، یعنی مربوط به عملکردمون در رابطه با سایر افراد باشه. بنابراین ما باید هر دو مدل اهداف، یعنی اهداف عملکردی و نتیجه محور، رو برای افراد چه خودمون اتخاذ بکنیم، چه اگر خودشون دارن اهداف برای خودشون انتخاب میکنن، باید سوق بدیم که این دو هدف رو انتخاب بکنن. و این موارد بود که در رابطه با انتخاب هدف داشتیم، که اگه قرار باشه ما به عنوان مربی انتخاب کنیم یا بخوان خودشون برای خودشون هدف انتخاب کنن، این موارد رو باید در نظر داشته باشه. سومین موردی که ما به عنوان مربی باید در نظر داشته باشیم آگاهی از مراحل رشدی و شناخت افراده. ما باید ببینیم اون فرد در چه سن رشدی قرار داره. فقط نگاه کردن به شناسنامه و سن شناسنامه کفایت نمی کنه. بگیم که خب افرادی که اومدن در کلاس فوتبال ما شرکت کردن همشون از تاریخ فلان تا تاریخ فلان تولدشون. این کفایت نمی کنه. ما باید ببینیم که واقعا در چه مرحله قرار دارن. چون ممکنه همشون هولوش 12 تا 14 سال باشن ولی در بعض مهارت ها متناسب با یک فرد 18 ساله عمل کنند، در بعض مهارت ها متناسب با یک فرد 10 ساله عمل کنند. بنابراین ما باید یه مقدار آگاهی های رشد حرکتی و شناختیمون هم بالا باشه تا اونا رو بتونیم خوب برآورد کنیم و متناسب با اون مراحل رشدیشون هم هدف براشون انتخاب بکنیم. خب اینا نکاتی بود که به عنوان کاربردهای عملی این دیدگاه ها و مطالبی که در فصل 8 خوندیم که چطوری ما اینا را در عمل بتونیم به کار ببریم. در نهایت نکته که گفته میشه اینه که دانش شناختی و رشد حرکتی و چگونگی یادگیری افراد اینا میتونه راهنماهایی برای مربیان باشه تا به وسیله اون چگونگی مربی خودشون را تقویت کنن. پس یک مربی خوب باید دانش کافی از لحاظ شناختی و رشد حرکتی و چگونگی یادگیری افراد داشته باشه تا بتونه به نحو احسن راهبردهای مربیگری بهینه را انتخاب کنه برای افراد. خب در اینجا فصل 8 به پایان رسید. امیدوارم که نکات براتون حائز اهمیت بوده باشه. خوب مطالعه کنید و مطابق با دستورالعملی که در هر جلسه بهتون داده میشه تکالیفتون هم به نحو احسن انجام بدید و در وقت مقرر برای نماینده ارسال بفرمایید که تا کنون اینجورم بوده. موفق و مؤید باشید.